أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جریان معراج که با مشاهده آیات الهی همراه است، بخشی در اسراء که از مسجد حرام الی المسجد الاقصی است و بخشی هم در جریان معراج است که عند سدرة المنتهى است، دنافة دلا است، دکان قاب قوسین او ادنی است و مانندان. این آیات الهی که بعضی در اسراء حاصل شد، در کنار مسجد اقصا حاصل شد، از مشاهده انبیاء علیه السلام نماز جماعت گذاشتن و امام انبیاء علیه السلام شدن در همون کنار مسجد اقصا بود در اسراء، و مشاهدات آیات الهی بود در معراج. ارزیابی این آیات بخشی مربوط به چشم ظاهر است، بدن هست، جسم است، بخشی مربوط به مثال است، برزخ است، بخشی مربوط به تأملات عقلی است، بخشی مربوط به مشاهدات قلبی است، و فوق اینها بخشی هم مربوط به قرب نوافل است. اگر این مراحل پنجگانه در وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم احراز بشود، توجیه مشاهدات آیات اسراء و معراج آسان خواهد بود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که نه جسمانی بودن معراج باعث تجسم، باعث نه جسمانی بودن معراج باعث تجسم دنافت دلا فکان قاب قوسین میشود معاذالله، که اون مرحله بشه مادی و جسمانی، نه روحانی بودن اون مرحله باعث می شود که کسی خیال کند معراج روحانی و محض بود و جسمانی نبود. چرا؟ چون به استناد اون مطلب اول، انسان کامل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این پنج مرحله را داراست. اگر کسی دارای پنج مرحله به شؤون رسمی مراحل خمسه است، با هر شأنی میتواند مرحله از اون مراحل مناسب او را درک کند. اونجا که رفتن از مسجد الحرام تا مسجد اقصا است، با همین بدن بودن هست. اونجا که سیر سمایی است، با همین بدن بودن هست. اونجا که عالم طبیعت است، با همین بدن هست. هیچ محذوری ندارد که این سیرش از مسجد حرام تا مسجد اقصا و از اونجا هم به مراحل بالاتر با همین بدن باشد، چون همه اینها در افق طبیعت است. اما اونجا که مربوط به مشاهده انبیا است، نماز جماعت خوندن است، امام انبیا شدن است، که اون انبیا علیهم السلام همشون رحلت کرده اند، این با تمثلات برزخی توجیه می شود. اون چرا که مرحوم امین الاسلام ذکر، بخشی هم مربوط به همین قسمت است. تمثلات برزخی اینه که انسان جسم دارد، روح دارد، در حال بیداری هست، نه در حال خواب، چیزهایی را می بیند که دیگران نمی بینند. این معلوم می شود برای او متمثل است. این شخص اگر چشمش رو هم ببندد باز میبیند. این طور نیست که با این چشم فیزیکی به طبیعی ببیند. نمونه هایی از مشاهدات برزخی هم در همون جریان امام سجاد سلام الله علیه، در جریان امام باقر سلام الله علیه که نقل شد، همین طور است. این قصه مربوط به هر دو امام بزرگوار است که سائل به عرض امام سجاد رسوند که ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، حاجی ها تو صحنه عرفات زیاد در ولی ناله کمه، و همچنین به عرض وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هم همین رسوندن. سوال کرد چطور امسال ناله کمه با اینکه حاجی زیاده؟ هم وجود مبارک امام سجاد این کرامت را نشون داد، هم وجود مبارک امام باقر. فبودن خیر ما اکثر از زجیج به اقل الحجیج، حاجی کم است به نال زیاد. میگه نه ببین، خب با اشاره حضرت اون چشم برزخی این سائل باز شد، دید که صحنه عرفات پر از حیوانات هست. کسی که با امام زمانش درگیر باشد همین است، غیر از این نیست. این شخص جسم داشت، روح داشت، بدن داشت، ماده داشت. خیلی ها اونجا ندیدن، خود اونها خودشون رو ندیدن. این میشه تمثل برزخی، چشم برزخی که باز بشه باطن را میبینه. یعنی این هم الا کل انعام بل هم ازل رو مجسم میبینه، ممثل میبینه. از این وقایع در قصص تاریخی زیاد هست. ممکن است در تک تک اینها کسی بگوید این مطلبی که تعبدی نیست، مربوط به فقه نیست، مربوط به کلام و امثال کلام است و خبر واحد هم در این گونه از موارد حجت نیست. این سخن درست است، اما بالاخره میشه متواتر معنوی. این تواتر اجمالی دارد، یک قصه و دو قصه نیست، یک داستان و دو داستان نیست. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمودند بین که جریان مسافرت حضرت سید شهدا سلام الله علیه هم از همین قبیل بود. یعنی اون چه که در بین راه وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه فرمود بین که انا لله و انا الیه راجعون، عرض کردن چرا استرجاع بکنید، فرمود بین که حالتی من دست داد که معمولا میگن خوابم رو بود، من خواب دیدم وجود مبارک، مثلا فرشته ای من گفت این قافله در حرکتن و مرد در دنبال این هاست. میفهمد اینا حالت منامیه است، نه نو، نه این که حضرت خوابید این صحنه رو خواب دید. این حالت که انسان بیدار است، وضوع او هم نقض نشده، جسم دارد، روح دارد و مشاهداتی دارد. این حالت تمثل برزخی بشه به حالت منامیه. در عصر تاسوعا میفهمد این چنین بود، شب عاشورا این چنین بود، صبح عاشورا این چنین بود. نه اینکه حضرت خواب دید و در عالم رویا به او گفتند. نمونه دیگر همان است که وجود مبارک از سید شهدا در شب عاشورا وقتی خیلی ها را فرمود مرخصید برید، من بیعت را از گردن شما برداشتم، اونا عرض کردن اطاعت میکنیم و نمیریم، بعد فرمود حالا که این است جاتون رو بهتون نشون بده. خب اینم تمثل برزخی است دیگه. در جریان هست مریم سلام الله علیها هم همین بود دیگه، فتمثل لها بشرا سویا. یعنی مریم سلام الله علیها جسم داشت، روح داشت، خواب نبود، بیدار بود، چشمش هم باز بود، اگه چشمش هم میبست باز فرشته رو میدید. این حالت رو میگن حالت تمثل، حالت تمثل برزخی، مشاهدات برزخی. اگر برای انسان این حالت ممکن است، خب انبیا رو میبیند، نماز جماعت میبیند، امام به جماعت انبیا میشود، هیچ محذوری هم نداره. البته اینها تنها راه نیست که ما بگوییم هیچ راهی برای توجیه اسراء و معراج نیست الا این، ولی این تقریبا روشنترین و شفافترین راه است که شواهد فراوانی دارد و انسان هم به خوبی میتواند قبول بکند و قانع بشود و در درون خود یه دغدغه‌ای نداشته باشه که چطور میشدم انبیا رو ببینه، نماز جماعت بخونه. اینا اینم یه مطلب. مطلب دیگه مربوط به ادراک و معارف عقلی است. خب کلماتی که گفته میشه، مطالبی که القا میشه، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله به خوبی ادراک میکنه. مثل همین آیاتی که نازل میشه، این آیاتی که نازل میشه الفاظی دارد و حروفی دارد، اینها رو وجود مبارک پیغمبر با گوش شریفشون میشنود، این حرفی نیست. اما اون معارف و مطالب را با عقلشون ادراک میکنن دیگه. این هم سه مرحله. مرحله چهارم که از این قوی تر است در درباره حضرت، این مرحله صادق تر است، اینم مشاهدات قلبی است. مشاهدات قلبی دیگه از سنخ صورت نیست، از سنخ رنگ و قیافه و امثال زارک نیست. قلب بخواهد یه حقیقتی را مشاهده کند، او صورت ندارد. مثلا عدالت را، معنای عدالت را انسان میتواند با عقل ارزیابی کند، مفهوم کلی عدالت را. اگر عدالت مضاف شد مثل عدالت زید، این رو واهم ادراک میکنه، خود زید را خیال ادراک میکنه چون صورت است. عدالت زید را واهم ادراک میکنه چون معنای جزئی است. اما معنای کلی العدل را عاقل درک میکنه. اما همین عدل که مفهوم کلی است، یه حقیقتی در عالم خاص خودش دارد که او را قلب میبیند، که اون دیگه دست و پا و چشم و گوش نداره. مشاهدات قلبی از سنخ تمثلات برزخی و صورت و قیافه و رنگ و امثال ذلک نیست، اون را قلب ادراک میکنه. خب اون نصیب اوحدی از انسان هاست که برای ماها مقدور نیست. ما معمولا همین مطالب کلی عقلی رو حد اکثر بفهمیم. مرحله پنجم که مخصوص کسانی است که به قرب نوافل راه پیدا کردن، این است که کسی عبد محض باشد. اگر عبد محض باشد چیزی از خود او نمیماند، چون چیزی از خود او نموند اونگاه مسئله قرب نوافل به خوبی ظهور میکند. اگر کسی خودش سمیع بود، خودش بصیر بود، خودش خیال و وهام و عاقل بود، دیگه تمام این الواح نوشته است، دیگه جا برای این نیست که خدای سبحان در قرب نوافل بفرماید کنتو سمعه الذی یسمع به، کنتو لسانه الذی یتکلم به، کنتو بصره الذی یبصر به، چون خود اون شخص هنوز به مقام عبودیت محض نرسید، میگوید من خدا را عبادت میکنم. اما اگر من رخت بربست، فقط عبادت موند، عبد محض موند، دیگه سمع و بصری برای زید نیموند. در اینجا دیگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رماست، ما سمیت از سمیت ولکن الله سمیت، ما ابصرت از ابصرت ولکن الله ابصرت، ما تکلمت از تکلمت ولکن الله کلمه. به معنی ذالک اونجا که در سوره مبارکه انفال آمده ای به صورت تمثیل است و نه به صورت تعیین. این طور نیست که فقط در مسئله رمی در قرب نوافل ما رمیت از رمیت است، نه کسی عبد محض شد. یه وقتی جریان موسای کلیم است، دخل موساست که به میقات رفته، لما جاء موسال میقاتنا، موسا دیگه به قرب نوافل در اون بخش را پیدا نکرد. موسا موساست، به فیض خدا فیض خداست، فیض خدا رو دریافت بکنه. اینجا که نه بارک حضرت نه یاورد که نه شخصیت حقیقی او را، نه شخصیت حقوقی را، نه فرمود وجود بارک پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، نه فرمود رسول الله آمد، نبی الله آمد، نه القاب او را ذکر کرد، نه اسم مطهرش ذکر کرد. فبود عبد آمد. عبد ما انه عبد یعنی چی؟ عبد اگر به ما انه عبد است یعنی هیچی نداره از خودش دیگه. این لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اینها منزله جنس و فصل عبده. العبد ما هو به این که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتم ولا حیاتم ولا نشورا. خب اگر اینجا هیچ هست، جا برای ظهور ذات اقدس اله دیگه در مقام ثالث یعنی مقام فعل باید میشه کنترل لسانه. بنابراین کل این صحنه معراج را میشه بر اساس قرب نوافل حل کرد. قرب نوافل شارح جمله ما رمیت از رمیت ولکن الله رماست. اگر ببینید بعضی از مفسران این انه هو السمیع البصیر را میگن به خدا برگردانی، درست. به وجود مبارک پیغمبر برگردانی، درست. چون وجود مبارک پیغمبر چیزی از خود ندارد، او که نرفت، او رو بردن. اگر نام مبارک حضرت در اسراء مطرح میشد، خب بله جای سوال بود. اگر سمت رسالت یا نبوت مطرح میشد، جا برای سوال بود. اما عبد محض به معنی عبد محض چیزی ندارد که میشه ما رمیت از رمیت، ما سمیت از سمیت، ما ابصرت از ابصرت، ما تکلمت از تکلمت، ما رأیت از رأیت، دیگه اختصاصی به رمی ندارد. لذا هم میتواند به این ضمیر انهو، هم میتواند به وجود ذات اقدس الله برگردد، هم به وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این با حتر هم سازگار است، چون دو نفر نیستن. اگر کسی همه خصوصیات خودش رها کرده، به چیزی از اون نمونده، فقط عبودیت محض مونده است و تمام سمت ها مال ذات اقدس اله است. بر اصاله هو السمیع البصیر مال ذات اقدس اله است در فصل سوم یعنی مقام فعل، به تبع مال صورت مرآتی است یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اما اینکه سمیع و بصیر به علم به حق تعالی برمیگردد، به علم صفت ذات است، این رو در بحث‌های علم فعلی و علم ذاتی تو همین بخش‌های قبلی قرآن کریم مشخص شد. در آیات امتحان خدای سبحان فرمود ما خیلی ها امتحان میکنیم تا بدانیم لنعلم أي الحزبين كذا وكذا، أحسب الذين أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون، ولقد فتنا الذين آمنوا وكفروا كذا وكذا لنعلم. بعد فهمت أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الصابرين منكم، كنت سورة مباركة أنفال النساء گذشت. فهمت شما همین که نمازها را پشت در پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخونید خیال میکنید اهل بهشتید. ما شما را با جبهه و جنگ میآزماییم تا ببینیم، تا بدانیم کی راست میگه. آیات امتحان اونجا فراوان بود. این که فرمود لیعلمه لنعلمه، تا خدا بدانه، تا ما بدانیم، که گاهی به صورت متکلم الغیب، گاهی به صورت ذهن متکلم فعل غایب میآورد. این علم، علم حادث است و علم فعلی است و در فصل ثالث است. اون علم ذاتی که عالم از لا معلوم، تو روایات هم سمع و بصر هم به اونجا برمیگرده، سمیع از لا مسموع، بصیر از لا مبصر، این مربوط به علم ذاتی است. این هیچ. اما تمام بحث ها تو این فصل ثالث است، چون که قرب نوافل هم تو این فصل ثالث است. تو این فصل ثالث که فعل خداست، اینجا فعل را یه وقتی ذات اقدس اله حکم را دستور میده، بعضی ها خالصا انجام میدن، بعضی بی خلوص انجام میدن، بعضی انجام نمیدن، برخی ها را ذات اقدس اله فرمود من در مقام فعل کار اینا را به عهده میگیرم، همونطوری که کار فرشته ها را به عهده میگیرد. در جریان ما رمیت اذ رمیت، اونجا یه مقدار بالاترش هم فرمود، در جریان ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، فرمود این رمی مال توست، در این حال که مال توست، مال خداست و از تو مصدوم. اما بالاتر از او را به مجاهدان فرمود فلم تو قاتلوهم ولکن الله قتلهم. خب شمشیر اینا دست گرفتن، اینا کشتن، دو کشته شدن، کلن از اینا سلب کرد. فرمود شما این کار نکردید، من این کار کردم. اینجا دیگه نفرمود فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم ولکن الله قتلهم، این بالاتر از ما رویت از جمعیت است. فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. خب سلب قتل از این مجاهدی که تا آخرین لحظه کشت و شهید شد، این با کدوم معیار جور در میاد؟ یعنی توفیقات الهی نصیب تو شد. خب توفیقات که مانع اسناد فعل نیست، اگر توفیق مانع اسناد فعل بود که مشکل جبر و تفویض حل نمی شد. فرمود این حرف حرف ماست، این کار کار ماست، ما کردیم کار رو. یعنی شما شدید ید الله، یا او در مقام قرب نوافل با دست بی دستی ذات اقدس اله شما پیروز شدید در جبهه احد و بدر و حنین و مانند اون. خب اگر این مقام پنجم هست، چه این که هست، بسیاری از مسائل معراج، بسیاری از مسائل اسراء، بسیاری از گفت و شنیدهایی که بین مبارک حضرت و فرشته ها بود، با انبیا بود، حل میشه. برای اینکه تو اون حدیث شریف دارد که لا زال او لا یزال یتغرب و عبد المؤمنون بریه بی بن نوافل فیضا با من نزدیک میشه، فیضا حتی احبه تو من بشم محبه، فیضا احببته کنتو سمعه تا آخر با نوافل. اگر سندی برای قرب فرائض پیدا بشود، اون وقت اون روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف توحیدشون از مجد مبارک استعمیر به سایر ائمه الاسلام نقل میکنند، که مجد مبارک استعمیر فرمود انا ید الله، این دیگه میشه قرب فرائض که بالاتر از قرب نوافل است. در قرب نوافل خدای سبحان فرمود من دست اویم، یعنی در فصل سوم مقام فعل که خارج از ذات است یک، خارج از صفات ذات است دو، در مقام فعل که حوزه امکان است، نه وجود، خارج از ذات است نه این ذات، این فعل من در این بنده ظهور کرده است، کنتو یده التی یبتشو بها. ولی در مقام قرب فرائض وجود بارکی هست امیر می شود ید الله، می شود عین الله، می شود جنب الله. این چند تا روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون نقل کردن، در سایر جوامع روایی وام هست، این محصول قرب فرائض است. یعنی در فصل سوم گاهی مولا به جای عبد می نشیند، گاهی عبد به جای مولا می نشیند. در حقیقت اون جایی که عبد به جای مولا می نشیند، خلافت ظهور کرده است. معنای ظهور خلافت آن است که او مستخلف آن این خلیفه را به جای خود می نشاند و خود به عنوان هو الباطن مستور می شود و خلیفه خود را جلو می اندازد و کار خود را به وسیله خلیفه انجام می دهد. اگر این روایتی سندش معتبر بود و در مقام فعل نه در مقام ذات این کارها را به وجود مبارک اهل بیت اسناد داد، عقلا محذوری ندارد. حال البته سند با تام باشد اون دیگه حکم روایی خاص خودشی داره. خب نه، اگر اسم ذکر باشه باید که نشون بدی که این شخص دخیل است دیگه. هنوز شخص هست. اگر گفته شد فلما جاء موسی لمیقاتنا، معلوم شد هنوز موسی هست. اما اگر گفته شد عبد آمد، عبد یعنی چی؟ یعنی لا یملک لنفسهی. این لا یملک لنفسهی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا مش سلوب است. خب چی به جای این سلب می نشیند؟ فیض خدا. پس در اینجا لیس در فدار غیره دیار، کسی نمیموند. اومد میشه ما رمیت از رمیت، صدر و ساقه اسراء و معراج را با ما رمیت از رمیت حل میکنند. اگر گفته چنون رفته باز آمده باز پس، که ناید در اندیشه هیچ کس همینه. گفتن وقتی حضرت میرفت این در اتاق، این چفت و بست اتاق تکون خورد، هنوز این چفت و بست از حرکت نایستاد که حضرت آمد. چجور شدی؟ با یه لحظه در حقیقت سیر سماوات سبع و بیرون سماوات سبع همه را اینها یه لحظه انجام داد. این ما امرنا الا واحده اینه. بعضی هستن که تو گردونن در مدار بستن میشه سماوات و الارض. البته سماواتی که قرآن تعبیر میکند غیر از این سماواتی است که تو هیئت‌های سابق و لاحق بود. چون قرآن تعبیرش از سماوات که می‌فرماید سماوات سبع است، تمام این زینت‌ها و ستاره‌های ثابت و سیار را می‌فرماید تازه تو آسمان اوله. لقد زین السماء الدنیا بزینت الکواکب. دنیا یعنی ادون یعنی عقرب. اون شش آسمان هنوز کشف نشده که چیه. تا اون چرا که علم رفت تازه تو آسمان اول. این یه مطلب. مطلب دیگه یه سلسله آسمانهاییست که جا برای رفت و آمد کفار نیست. فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء. درهای آسمان برای کفار باز نمیشه. الان اینا که ترمینال باز کردن اونجا که. فرمود این نیست. این آسمانی که درش برای کفار باز نمیشود این آسمان نجومی نیست. اگر یک بعضی ها از شام آمدن خدمت وجود بارک اسلامی سلام الله علیه بودن، بارک امام حسن سلام الله علیه هم نشسته بود، اون این رو مرحوم تبرسی تو احتجاجش نقل کرد. اون سائل آمده از شام آمده عراق کوفه چند سال برز حضرت رسون. یکی از اون اسئله این بود که کم بین الارض و السما، بین آسمان و زمین چقدر است. وجود باره حضرت به امام مشتبه سلام الله علیه ما اشاره کرد و تو جوابشو بگو. وجود باره که امام مشتبه سلام الله علیه که کودکی چند سال بود فرمود مد البصر و دعا المستجاب و دعوت المستجیب و دعوت المدلوب. این دو جمله رو سید الاستاد رضوان الله علیه فرمود این جزء قرر روایات ماست. فرمود حد مد البصر و دعوت المدلوب. یعنی اگر منظورتون آسمان ظاهر است تا میبینید این آسمان فاصله نمیشه با کیلومتر و متر فرسخ مشخص کرد. اگر منظور آسمان باطن است آه مظلوم، آه مظلوم به اونجا میرسه. خب این آه مظلوم که به این آسمان ریاضی نمیرسد که. فرمود مد البصر و دعوت المظلوم. اونجا که دعا مستجاب است و فی السماء رزقکم، اونجا که و اوها فی کل السماء امرها، اونجا که لا تفتح لهم ابواب السماء، اونجا یه علم کلامی و فلسفی میخواد حداقل، نه علم ریاضی.
اونجایی که جای وجب و مساحت و طول و عرض و عمق و امثال ذالک است ریاضی برد دارد، اما اونجایی که منزه از حجم و جسم است که ریاضی برد ندارد. بنابراین اون آسمان با این آسمان کاملا فرق دارد. در قرآن کریم است که له ملک السماوات والارض، این یک، و من عنده لا یستکبر عن عبادته، دو، این معنیش من عنده به قرینه اینکه تفصیل قاطع شرکت است، این من عنده تو آسمان زمین نیستن، یه سلسله موجوداتی هستن، فرشتگانی هستن که برتر از مجموعه نظام کیهانی هستن. فبود و له ما فی السماوات و ما فی الارض، یک، و من عنده لا یستکبر عن عبادته، این دو، اون معلومش فوق آسمان زمینه. وجود مبارک حضرت همه این مراحل را طی کرده، اون من عنده را پشت سر گذاشته که گفتن لو دنات و انمانتن لهترق. بنابراین اگر چونچه حضرت خیلی از اسرار را مشاهده کردن، چون دارای 5 شأن رسمی بودن، با هر شأنی مطابق با اون شأن رفتار شده، هیچ محذوری هم نداره. مطلب دیگه این که جریان معاد در امتداد تاریخی دنیا نیست که مثلا ما بگیم الان 1428 هجری قمری است، 1386 هجری شمسی است، به فلان قدر میلادی است، این تاریخ ادعا پیدا میکند، در فلان سال معاد پیدا میشود، که معاد در طول تاریخ هجری و شمسی و قمری یا میلادی باشد، این طور نیست. وقتی تاریخ رخت بربست، اون وقت معاد ظهور بکنه. ما تاریخ از چی انتظار میکنیم؟ از حرکت زمین به دور شمس انتظار میکنیم، سابقه یافته. از حرکت شمس به دور شمس و قمر، با زمین و شمس با یکدیگر انتظار میکنیم. اگر شمس برداشته شد، قمر برداشته شد، و سماوات و مطویات و بیمینه شد، و الارض و قبضت و یوم القیامه شد، کل این مجموعه رخت بربست، دیگه ما تاریخ شمسی و قمری و میلادی و هجری نداریم. اون روز قیامت، اون روز که روز نیست قیامت قیام میکنه. پس الان هست. الان که میگیم الان زمانی نه، چون اون وقتی تاریخ رخت بربست او ظهور میکند، اگر کسی از کمند تاریخ بیرون آمد الان اونجا رو میبیند. الان که میگیم از زیغ لفظ است، او هست و قبل از، چون یه مرحله برتر هست، قبل از دنیاست، با دنیاست و بعد از دنیا. نباید گفت ما که هنوز نمردیم تا به جهنم برویم. ما انشاءالله وقتی به بهش میرسیم که تاریخ کی و کجا هر دو از بین برود. وقتی میگیم کی، ناظر به زمان است. وقتی میگیم کجا، ناظر به زمین است. وقتی کی و کجا فشرده شد، رخت بربست و دور انداخته شد، اون قیامت ظهور میکنه. ما مادامی که کی داریم تو دنیاییم، مادامی که کجا داریم تو دنیاییم. اگر و سماوات و مطویاتون به یمینه شد، اگر از شمس و کبرت شد، از نجوم و کدرت شد، و الارض و قبضت و یوم القیامه شد، کل این نظام برچیده شد و تبدیل شد، یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماوات، اون روز قیامت ظهور بکنه. پس او همیشه هست. اگر وجود مبارک پیغمبر بیرون از تاریخ و زمان و زمین شد، در اون مرحله چهارم و پنجم افراد را ببیند، بهشت است. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه حدیث نورانی هست که لیس منا، از ما نیست کسی که منکر وجود بهشت جهنم باشد. الیوم بهشت خلق شده است، جهنم خلق شده است، عدی درش منعمن. تو خطبه نورانی هست امیر که فرمود اینا گویا بهشته میبینن، منوشه هست دیگر. هم ول جنده که من قدر آها و هم فیها منعمون، هم ول نار که من قدر آها و هم فیها معذبون. مسئله خلق الله الارواح قبل اجساد را اینا با همین حال از حل کردن. فرمودن به این که درست از جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست تو سیر تاریخ شمسی و قمری و میلادی، اما وقتی به اون نشعه میرسیم، همیشه اون نشعه بود و هست و خواهد بود، چون اون در امتداد تاریخی نیست که ما بس که در فلان سال به معاد برسیم. وقتی به معاد برسیم که سال و ماه برشیده شده. وجود مبارک حضرت الان جسم دارن، با همین جسم صحنه‌هایی را مشاهده کردند، اون صحنه‌هایی را که با چشم ظاهر مشاهده کردند مربوط به عالم طبیعت است، اون صحنه‌هایی که مربوط به ارواح انبیاست، بهشت است، جهنم است، اینا جزء تمثلات برزخی است. اون معارفی را که دریافتن جزء بحث‌های عقلی است. مرحوم سید علی رضوان الله در شرح صحیفه سجادیه این حدیث نورانی را ایشون تو مقدمه‌اش ذکر می‌کند که از ورود ورگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند شما وقتی به معراج رفتید با ذات اقدس الا گفتگو کردید، سخن گفتید، کلام خدا را شنیدید، این صوت شبیه چی بود؟ بالاخره کلام خدا رو شنیدید دیگه، خدا با شما سخن گفت دیگه، شما شنید. اونجا دیگه جبرئیل نبود که، اون همه گفتن لودنات و انمارت الله کرد. این صدایی که شنیدی شبیه چی بود؟ فرمود چون ذات اقدس اله میدونست که در بین بشر هیچ کسی به اندازه علی پیش من محبوب، به اندازه علی پیش من محبوب نیست، با صدای علی و من حرف زد. خب این فعل خداست، فعل خدا که محضوری نداره. ما باید بدونیم تو فصل سومیم. فرمود به این که اون میدونست محبوب ترین صدا صدای علی است، من گویا صدای علی رو میشنیدم. این رو مرحوم سید علی رضوان الله در اول همین شرح صحیفه سجادیه نقل میکنم. بعد میگوید من با 28 واسطه به این خاندان میرسم، بعد اون شعر فرزدق و جریر رو نقل میکند که اولائک آبایی فجعنی به مثله اذا جمعتنا یا جریر المعاتم. الحمدلله.